بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان سماعه ان علی ابن مهزیار ان سماعه قال سمعته امام الصادق علیه السلام یقول ما لكم ان علی ابن مهزیار رفعه الى ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول قربوا على انفسكم البعید و حونوا علیه الشدید و اعلموا ان عبدا و ان ضعفت حیلته و وهنت مکیدته انه لن ينقص مما قدر الله له و ان قوی فی شدت الحیله و قوت المکیده انه لن یزاد این بار گفت انه لن ينقص مما قدر الله له و ان قوی فی شدت الحیله و قوت المکیده انه لن یزاد الا ما قدر الله له. خب اجازه بدید که من درباره این حدیث زیاد توضیح ندم و فقط ترجمه کنم و وارد بحث اصلیمون بشیم که بحث مهمی هم هست. حقیقت ماجرا اینه که درست پیش از کلاس یه نیم ساعتی من 20 دقیقه نیم ساعتی من درباره سوالایی که اواخر جلسه پیش بود صحبت کردم، ولی این صحبت رو میتونستم در متن گفتگو هم انجام بدم و میخواستم همین کارم بکنم. من برای این جلسه تصمیم گرفته بودم 3 روایت هر 3 از امیرالمؤمنین برای شما بخونم که یکیش همین بود که براتون خوندم و 2 دیگهش روایت بسیار جالبی بود که فقط بهش اشاره میکنم، شاید بعدها یه وقتی با هم بخونیمش. اون 2 روایت دیگه خیلی روایت بامزه‌ایه. میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام هر روز یکی از کارهای روزانش علل اصول این بود که روز که میشد یه تازیانه‌ای داشت، تازیانه 2 هم بود، یعنی 2 شلاق از طرفش در اومده بود، این دستش میگرفت، بعد میرفت به بازارهای مختلف کوفه و با صدای بلند، با صدایی که همه بشنوند، شروع میکرد به گفتن یه مطالبی به مردم. مطالب کوتاه، ولی هر روز تقریبا خیلی روزا این کارو میکرد و همینجوری که این تازیانه رو به کف دستش میده مطالبی میگفت. میگفت مردم هم میدونستن که این کار روزانه امیرالمؤمنینه. وارد هر بازاری که میشد مردم دست از کار میکشیدن، گوش میدادن به حرفای امیرالمؤمنین، بلکه تموم میشد میگفتن مثلا چشم و بعد مشغول کارشون میشدن و ایشون میرفت. این یه روایته که اون جملاتی که اونجا حضرت میگن خیلی جملات تکون دهنده و نشون میده، اولا نشون میده که امیرالمؤمنین در جامعه کوفه با چه مردمی طرف بوده، از نظر فکری و فرهنگی چه مشکلاتی رو در این مردم میدیده و به چه دلیل خودشو ناچار میده که این حرفا رو بزنه. خیلی نکته مهمی. در واقع مشکلات فرهنگی اون جامعه رو این حدیث خیلی خوب نشون میده که حضرت با کسبه اینجوری حرف میزد و از طرف دیگه به ما میگه اگر اون چی که امیرالمؤمنین در جامعه کوفه دنبالش بود و بالاخره هم نتونست به دست بیاره، بالاخره هم کوفه همونی شد که ما میدانیم، حالا به اینم اشاره میکنم، محقق نشه چه بلایی ممکنه بر سر یک مردم بیاد. نکته بامزه ترش اینه، بعد میگه شبها هم بعد از نماز عشاء در مسجد معمولا یه جملاتی رو امیرالمؤمنین میگفت، یعنی هم صبح، این جملات به جملات صبحی خیلی شبیه هم، صبح و شب یعنی امیرالمؤمنین یه جملاتی رو برای مردم تکرار میکرد هر روز و هر شب، هر روز و هر شب. من میخواستم این جملات رو برای شما بخونم تا ببینید چقدر تکون دهنده است. بعد یه روایت سومی میخواستم براتون بخونم که راوی حدیث میگه تو همین مسجد کوفه نشسته بودم که علی نمازشو خوند، گویا نماز صبحشو خوند، بله نماز صبحشو خوند، و یه جورایی کسل بود، کسالت داشت، حالش خوب نبود. نمازش که خوند لم داد، خم شد روی پای راستش، از اون حالت تشهدی کمی حالت خم شدگی و تکیه پیدا کرد، مثلا همین طرف حد زده، میگه احساس کردم کسالت داشت، همچی قبراخ نبود، سرحال نبود. بعد میگه در همون حالت رو کرد ما، راوی هم توضیح میده، میگه مثلا آفتاب به اینج به اندازه یه نیزه روی این دیوار بالا اومده بود. بعدم میگه که این دیوارم مثل دیوار الان نبود، مثلا بلندتر بود. داره توضیح میده. بعد میگه شروع کرد به گفتن جملاتی و خیلی غمگین بود. شروع کرد به گفتن این که شما رو چه میشه؟ این قفلت چیه که شما رو فرا گرفت؟ این چه جور زندگیه؟ بعد میگه اصحاب پیامبر، امیرالمومنین میگه، میگه به خدا من با اصحاب پیامبر بودم، اینا اینجوری و اینجوری بودند. توضیحاتی میده درباره اصحاب پیامبر، اما در شماها چنین چیزی رو نمیبینم. بعد میگه با خیلی تأسف و افسوس صحبتشو تموم کرد و دوباره برگشت رو به قبله مثلا و مشغول دعا کردن شد. جمله آخر راوی خیلی تکون دهنده است، میگه این آخرین صحبت ها و آخرین گله هایی بود که امیرالمومنین در یه جلسه عمومی از مردمش کرد. و چند روز بعد ابن ملجم اون کاری رو که کرد کرد. چند روز بعد ابن ملجم دست به اون عملی که همه میدونیم زد. خیلی این روایت تکون دهنده است که علی ابن ابی طالب از چی گریه میکنه، از چی گله میکنه. جامعه دینی، جامعه دینی، جامعه ای که رهبرش امیرالمؤمنینه، جامعه ای که رهبرش امیرالمؤمنینه، چه خطراتی تهدید میکنه این جامعه رو، و اگر یه چیزهایی در بینشون نباشه چقدر ما باید نگرانشون باشیم. بذارید من فقط یک جمله رو بگم که اگر اشتباه نکنم، بیاید این ورتر ایشون بشینن، به موقع بیاید که دیگه یک جمله فقط در هر سه این روایات به نظرم به شکل خیلی بلدی، به شکل خیلی پررنگی دیده میشه بچه ها، و بذارید من همین جمله رو فقط اشاره کنم و روایت رو ترجمه کنم. اون جمله یاد قیامت. امیرالمومنین صبح ها هر روز به مردم یادآوری میکرد که مردم قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، و این اعمال شماست که بهشت و جهنم رو براتون رقم میزنه. هر روز میرفت تو بازارها و این جمله رو میگفت، مردم بهشت، مردم جهنم، جهنم. هر شب بعد از نماز از این حرفا میزد، مردم مرگ، مردم بازخواست الهی، قیامت. و روزی هم که آخرین گله گذاریاشو از مردم کرد، که چند روز بعد، یا کسلم بود دیگه، حال ندار بود، و چند روز بعد ابن ملجم کار خودشو انجام داد، آخرین حرفایی که میزنه همینه، میگه من نمیفهمم اینا چجوری زندگی میکنن، اصلا انگار یاد قیامت نیستند، اصلا انگار فکر نمیکنن به این مسئله، این چه زندگی، انگار غافلند، به کلی غافلند از این که بهشت و جهنمی هم هست. کاش فرصت بود زیاد حرف بزنیم، ولی اجازه بدید من فقط این جمله رو بگم که شما همین رو دریابید و از خودتون، اول از همه از خودتون سوال کنید. در زندگی روزمره، تو بازار، تو محل کار، تو زندگی روزمره، چقدر به فکر بهشت و جهنمید؟ چقدر به فکر این هستید که این همین کاری که من همین کار روزمره کارتون چیه؟ من نمیدونم. تبابت، تحقیق، تجارت، تدریس، نمیدونم، هرچی میخواد باشه، خانداریه، مهندسیه، هنره، من نمیدونم، هرچی میخواد باشه. چقدر در طول روز به این نکته فکر میکنیم که من با همین کاری که الان دارم میکنم، با همین کار روزمرم، من با همین کار دارم بهشت یا جهنم رو برای خودم میخرم؟ اصلا من دارم دنبال اونم. من دارم الان، ببینید خیلی معنی داره که امیرالمومنین میره تو بازارهای این حرفو میزنه و شب تو مساجد این حرفو میزنه. کاش میشد من اون جملاتو بخونم، تو اعمالی مفیده، ولی دیگه زیاد حرف زدم قبل از کلاس، میخوام به اصل موضوع برسم. شاید یه روز براتون خوندم، ولی همین مقدار کافیه برای ما. از خودمون بپرسیم تو کار روزمرمون چقدر به بهشت و جهنم فکر میکنیم که اینها همینه، بهشت و جهنم همین کارهای منه، همین کار روزمره منه، همین رفتارهای روزانه‌ای که من دارم داره منو به بهشت و جهنم میبره. رفتارم با همکارانم، انگیزه ام از کارم، نوع کاری که انجام میدم، شکل کاری که انجام میدم، این که برای خدا انجام میدم یا نه، این که فلسفه زندگیمو توش لحاظ میکنم یا نمیکنم. از خودمون بپرسیم چند نفر از ما در طول روز اصلا به مسئله بهشت و جهنم فکر میکنیم؟ اهل کوفه اینن بچه ها، اینان که خون به دل علی ابن ابی طالب میکنن، اینان که بالاخره حسین ابن علی رو به بالای نیزه میبرن سرشون، اینان ها. اهل کوفه اینا، تازه اینا بهترینن، واقعا مردمانی بهتر از اهل کوفه ما در اون روزگار نداریم، یادتون نره با. و دقیقا مثل بنی اسرائیلی ها میمونن، دقیقا همون بلایی سر امیرالمومنین میارن اهل کوفه که بنی اسرائیلی ها سر موسی آوردن. و اون وقت از خودمون سوال کنیم ما چقدر با اونا فاصله داریم؟ یاد معاد، یاد قیامت، باور نکنید مردمی که یاد معاد لااقل به اندازه یاد دنیا، مثلا آقای قرائتی حرف بزنم باشه اشکال نداره، ایشون که خیلی استاده، ولی مثال ساده بزنم، چقدر به فکر این هستید که اه 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 نگران میشید که قبض گازم زیاد نشه، مخارج زیاد نشه، فلان کار رو بکنم بعد شغلیم بهتر بشه؟ از این دغدغه ها داریم دیگه تو زندگیمون. فلان سفر رو برم که لذت ببرم، فلان وسیله رو برای خونه بخرم یا برای خودم بخرم که قشنگ، زینت، خوشگل، خوشم میاد. ببینید این چیزا چقدر در ذهنتون هست و بعد مقایسه کنید، ببینید درست دوال مشابه همین سوال ها درباره قیامت و بهشت و جهنم چقدر تو ذهنتون هست. این کارو بکنم که ثواب داره، این کارو بکنم که خدا دوست داره، این کارو بکنم که منو به بهشت میبره، این کارو بکنم درجه منو بالا میبره، این کارو نکنم قبضم زیاد میشه، این کارو نکنم اهل جهنم میشم. باور نکنید امتی که بهشت و دوزخ رو فراموش کرده بهتر از بنی اسرائیل ها باشن. و شما آیات بنی اسرائیل ها رو بخونید، از یاد بردن آخرت، با اینکه مؤمنن ها، با اینکه بهترین مردم هم هستن، ولی از یاد بردن آخرت، یعنی ندیدن آخرت در زندگی دنیا، نداشتن انگیزه اخروی در زندگی دنیا، یکی از مهمترین ویژگی های بنی اسرائیل. و هم بالآخرت لا یوقنون، یا الذین کذبوا بلقاء الله. آیات رو ببینید، تازه اینا بهترینان. اینا بهترین. این روزا که میرید منبر میشینید، روزه میخونید، به این مسائل فکر کنید. قضیه عاشورا قضیه ماست. خدا نکنه، خدا نکنه، اینو الان میگم آخر درسم بهش اشاره میکنم، اگر خدایی نکرده در زندگی ما یاد معاد به فراموشی سپرده بشه، بالاخره روزی فرا میرسه. زبانم لال، من مطمئنم که انشاءالله این روز نخواهد رسید، ولی خطرش ما رو تهدید میکنه. راهش هم قرآن گفته، اگر یاد معاد در زندگی فراموش کنید بالاخره روزی رو خواهیم دید که سید علی خامنه ای و سید حسن نصرالله و قلیلی از یارانشون سرشون به بالای نیزه ها خواهد رفت و اون وقت شما جز انگشت گزیدن کار دیگه ای نخواهید کرد. بعد خواهید دید چه بلایی به سر شما خواهند آورد. کمترین بلاشون بلایی که به سر اهل کوفه بعد از حسین ابن علی اومد. چه کردن با اینها حجاج ابن یوسف، چه کرد با اینا بعد از مختار و بعد از اون قضایا، چه کرد با اینا. سرنوشت ملتی که قیامت رو فراموش بکنه، هیچ امیدوار نباشید که بهتر از این باشه. اونایی که اهل قیامتن تا آخرین قطره خونشون کاری که باید بکنن میکنن. اونایی که خوبند و شیعیانند و امت مرحومه بنی اسرائیلند، بعد از اینکه اونها به شهادت رسیدند فقط میتونن که انگوش بگذن که عجب بلدی کردیم، عجب اشتباهی کردیم، ببین کیو به کی فروختیم، ببین قدر کیو ندونستیم، و بعد چه بلایی بر سر اون امت مرحومه خواهد آمد. چه بلایی بر سر اهل کوفه بعد از حسین ابن علی آمد، چه بلایی. بعد این روایت از امام صادق علیه السلامه که میفرماید امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این چنین میفرمود، میفرمود قربوا علی انفسکم البعید، امر دور و سخت رو برای خودتون نزدیک جلوه بدید. راحت بگم نگاه طولی داشته باشید. امتی که نگاه طولی نداشته باشه، چشمش به آیات خدا باز نشه، بهتر از بنی اسرائیل و بهتر از اهل کوفه نخواهد بود. قربوا علی انفسکم البعید، امر بعید رو به خودتون نزدیک نشون بدید. و حونوا علیه الشدید، و چیزای شدید رو آسون نشون بدید به خودتون. چرا؟ برای اینکه وعلمو و بدانید ان عبدا و ان ضعفت حیلته و وهنت مکیدته لن ينقذ یا لم ينقص مما قدر الله له، بنده هر چقدر هم که حیله اش ضعیف باشه و چاره جوییش سست باشه، باید بداند که جز آنچه که تقدیر الهی است بهش نخواهد رسید و هیچ نقصی در تقدیر الهی برای او فراهم نخواهد شد. و از اون طرف و این قوی فی شدت الهیله و قوت المکیده انهو لن یزاد علا ما قدر الله له، و اگرم حیلش خیلی قوی باشه و چارجویش خیلی زیاد باشه، از آنچه که تقدیر الهی براش محقق میکنه زیادتر به دست نخواهد آورد. یعنی چی؟ یعنی در نگاهتون به زندگی باید این جهانبینی منسجم و معقول رو داشته باشید که همونقدر که به کید و چاره جویی و قوت و ضعف خودتون فکر میکنید در روش حساب باز میکنید، در همون حال این تقدیر الهی رو در هستی ببینید. معنی رابطه طولی اینه دیگه. سوال به همین سادگیه. خواهرانم برادرانم، وقتی میخواید محاسبه کنید خب محاسبه میکنید من اینجا قویم اینجا ضعیفم، این کارو میکنم این کارو نمیکنم، همه اینا خوبه. اینها رو در طول چیزی به نام تقدیر الهی میبینید یا نه؟ یعنی خدا رو در این چارجویی ها میبینید یا نمیبینید؟ باید ببینید. ملتی که و امتی که این نگاه طولیش باز نشده باشه به جایی نمیرسه. خدا رو تو زندگیتون ببینید. زندگی فقط محاسبات شما نیست، محاسباتتون رو در دل یک حقیقت بالاتر ببینید که اسمش تقدیر الهیه. این تقدیر که میگم این حقیقا یعنی مقدراتی که خداوند محقق میکنه، این جهان هستی که به اوه منتهی میشه. منظورم اصلا نیستش که تو هر کاری میخوای بکن خدا یه کار دیگه برات میکنه. تقدیر یعنی این که در این جهانی که دارید میبینید ببینید که دست خداست، یعنی در نگاهتون به جهان ایگنور نکنید مراتب بالاتر هستی رو. چنان زندگی نکنید که انگار مراتب بالاتری وجود نداره، هرچی از محاسبات ماست. برای اینکه این غلطه، اینجوری نیست جهان هستی. غلطه به همین راحتی. بابا این فیلم فقط این صحنه‌اش نیست، یه پشت صحنه داره بسیار مهمتر از این صحنه‌ای که داری میبینی. این همه چیز نیست اینایی که داری میبینی، چیزی هست که اینی که داری میبینی اصلا اون ساخته و تقدیر تو هم بخشی از و هیل جویی و عرض کنم که چاره جویی های تو هم بخشی از اونه. نگاه طولیتون رو باز کنید و اگر این نگاه طولی رو باز کنید در حالی که مثل همگان چاره جویی میکنید و هیل جویی میکنید و کارهایی که نقشه میریزید و کارهایی که باید انجام بدید میدید، اون وقت راه های دیگه‌ای به روی چشمتون باز میشه. پشت پرده رو میبینید. فقط محاسباتتون به اینجا منتهی نمیشه، به جای دیگه‌ای هم منتهی میشه. اینه که میفرماید قربوا علی انفسکم البعید. چیزایی که برای مردم بعید به نظر میرسه آنگاه برای شما نزدیک میتونه به نظر برسه، چون چشتون به پشت پرده باز شده. چیزایی که برای دیگران خیلی سخت به نظر میرسه برای شما آسان به نظر خواهد رسید، چون چشمتون به پشت پرده باز شده. این قاضی یا راحت بگم یا گاز میدید در این اتوبان و میرید جلو، یا اون بولدوزری که نباید میاد و از جاده پرتتون میکنه بیرون. انتخاب با شماست. باورتون نشه و فکر نکنید که همین جوری کشدار و مریض میشه به جایی رسید. شما حرکت باید بکنید رو به جلو. بذارید زیادتر دیگه در این باره صحبت نکنم و چند دقیقه وارد بحث اصلی خودمون بشم. یه خبر خوبی هم بهتون بدم، جلسه آینده درسی نخواهیم داشت. من دیدم هم دیگه دوروبر عاشوراست و اینها، هم دو روز دوشنبه و سه شنبه تعطیله، دیگه چهارشنبه و پنجشنبه هم شاید بعضیا بخوان بالاخره برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشن. ما هفته دیگه کلاس نداریم، جلسه بعدی ما دو هفته آینده است ان شاء الله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. من جلسه پیش درباره این موضوع صحبت کردم که از دیدگاه قرآن داشتن مبانی درست تئوریک در خصوص زندگی اجتماعی و از اون مهمتر جایگاه دین در فلسفه زندگی و در روش زندگی و در خود زندگی چقدر کلیدی و اساسی. یه اشتباهی که نمی کنید ولی من فقط تذکر بدم که نکنید این استش که ببینید، من اولا نگفتم که هر خطای تئوریکی یعنی هر اشتباه کردنی در فهمیدن دین شما رو جهنمی میکنه، ابدا چنین حرفی نزدم. انسان همون جوری که در عمل ممکنه اشتباه کنه، در نظر و فهم هم ممکنه اشتباه بکنه. بحث بر سر اون خطای تئوریک خاصیه که قرآن مطرح میکنه و اون عبارت هست از که اونیه که منتهی میشه به سکولاریسم و در برای سبرا. اون عبارت هست از این خطای تئوریک، خطا هم نگیم، این انحراف تئوریک در خصوص جایگاه دین در زندگی که منتهی میشه به این که دین رو در واقع بخش کوچکی از زندگی بدونه. امروز میخواستم یه بحثی رو باز کنم که میخوام الان ازش صرف نظر کنم ولی شاید بعداً بهش بپردازیم، ولی کاملا آورده بودم یه سری یادداشت شده در این باره که اصلا چرا اون چی که ما جلسه قبل گفتیم تحت عنوان هبت اعمال یا هبت اعمال، خاکستر شدن اعمال، که اساسش برمیگشت به این که دوچار اون انحراف تئوریک در قبال دین باشیم ولی اون که خیلی کارهای بزرگ ازمون سرزده باشه، چرا این مسئله میتونه برای دنیای امروز و برای آدمای امروز حرفی که ما زدیم اینقدر عجیب جلوه کنه؟ به تعبیر ساده تری، وقتی که ما این موضوع رو مطرح میکنیم که آقا برخی مسائل تئوریک بسیار اساسی اند در قبال سعادت انسان، برخی مسائل تئوریک، نمیگیم حالا همش، ولی برخی مسائل تئوریک بسیار اساسی اند و شما هزار عمل کرده باشید، هزار خدمت به بشریت کرده باشید، هزار کار بزرگ کرده باشید، هزار کار بزرگ در راه دین کرده باشید، در راه سربلندی دین کرده باشید، اگه اون ضعف‌های تئوریکو داشته باشید، اگه تمام عمرتون بین رکن و مقام عبادت کرده باشید، اگه اون ضعف‌های و اون انحرافات تئوریکو داشته باشید، انگار هیچ کاری نکردید. چرا این ادعا؟ این سوال خیلی مهمه. اصلا چرا این ادعا برای بعضیا عجیب به نظر میرسه؟ این خیلی سوال قشنگیه. من می‌خواستم این موضوع رو باز کنم تو این جلسه که چه پس زمینه ذهنی وجود داره که این حرف برای بعضیا عجیب به نظر میرسه. الان دیگه فرصت باز کردنش نیست، فقط بذارید این اشاره رو بکنم چون به دردتون میخوره. اصولا این مسئله برمیگرده به نگاهی که ما به مسئله معرفت داریم و معرفت شناسی داریم و به مسئله انسان شناسی داریم. این اساسا وقتی که ما این موضوع رو مطرح میکنیم که تئوری ها چه نقشی برای انسان دارن و چه اهمیتی دارن و اعمال و رفتار و خواص و آثاری که از انسان سر میزنه این چه نقشی داره برای مثلا انسان، یادمون باشه که این نقش اساسا برمیگرده به مسئله سعادت بشر. یعنی یه همچین مسئله فقط در درون یک انسان شناسی مطرح میشه که این موجود چه جور موجودیه و خوشبختی و بدبختیش در گرو چیه. و وقتی این انسان رو شناختیم و این انسان شناسی به دست آوردیم، بر اساس اون انسان شناسیه که میتونیم قضاوت کنیم که حالا چه عواملی و چه پارامترهایی تأثیر مهم یا کمتر مهمی در سعادت و خوشبختی اون دارن. پس اگر میبینید، خوب دقت کنید، اگر میبینید برخی حرفهایی که قرآن در این باره میزنه برای ما و برای بشر امروز خیلی تکون دهنده و عجیب به نظر میاد و حتی در قبالش سنگین به نظر میاد، کبر اندهم، خیلی گنده به نظر میاد این حرف، متوجه بشید که دلیلش اینه که یک انسانشناسی مخصوصی در ذهن اونها جا گرفته که اون انسانشناسی غیر از انسانشناسی درسته. یه دلیل دیگه هم داره و اون معرفت شناسیه. ببینید بچه ها، راحت بگم، بعدن میشه در این باره مفصل حرف زد. دنیای غرب به این مسئله‌ای که ما مطرح کردیم بر اساس دو پایه نگاه میکنه که این دو پایه هر دو شدیداً در میان ما امروز تبلیغ و ترویج میشه. یک پایه رو من اسمش میذارم پراگماتیزم، یک پایه دیگر رو بهش میگم همون معرفت گرایی، یعنی نسبی گرایی معرفتی. میدونید منظورم چی؟